بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله بعد آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. بخشی از مرسله حماد ابن عیسی را قرائت کن تا بعد مطلب دیگر استدراک دیگر را به عرض برسانه. متاسفانه تقطیع روایت مشکل کار عرض کنم درستی نبود. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب وسائل را. ایشون بر اساس اینکه خدمت بزرگی کرد البته به عالم حدیث و عالم فقه و چون واقعا معلومم هست اخلاص زیادی داشته، بیش از 20 سال هم صرف عمر کرد در نوشتن وسائل، ایشون خدمتی که کرد آمد تبویب کرد هر یک از کتب را، کتاب طهارت، صلات الی غیر ذلک، و بعد که تبویب کرد آمد هر روایتی که دلالت داشت بر مضمونی که در عنوان باب مطرح کرده روایات را در اون عنوان باب آورد. حالا گاهی ممکنه که یک قطعه از یک حدیثی برای عنوان باب دخیل بود، اون قطعه را از اون حدیث قطع کرد و آورد در اون باب قرار داد. باز اگر باب دیگری عنوان کرد و قطعه از حدیث، از همین حدیث به درد باب دیگر می‌خورد، همین حدیث را قطعه کرد و اون قطعه را در اون باب دوم آورد. نتیجتاً ممکنه یه روایت طویلی را صاحب وسائل در 10 باب آورده باشه. هر قطعه ای را که به درد یک باب میخورده و میتوانست دلیل بر عنوان باب قرار بگیره، اون قطعه را در اون عنوان آورد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ علی نمازی شاهرودی ما را، که ایشون عرض کنم حضورتون که روایت عمار ابن موسی ساباتی را از اول تا به آخر یک جا آورد و استخراج کرد این قطعات را از کتاب شریف کافی و اسمش گذاشت مناسک امام صادق. در حقیقت که ان حرفیشون این بود که عمار ابن موسی را در یک جلسه یا در چند جلسه محضر امام صادق رسیده و مناسک حج را از اول تا به آخر از حضرت فرا گرفته و بعد صاحب وسائل هر قطعه از این حدیث طویل را در یک قسمتی از ابواب حج آورده، ولی ایشون به حسب استخراج خودشون آمده مجموع این تقطیع ها را جمع کرده و به عنوان یک مناسکی آورده. مسئله عدم تقطیع یک حسن زیادی که داره این که گاهی ممکنه یک حدیثی اگر تقطیع نشود با مجموع حدیث یک جا گفته بشه، ای چه بسا بعض از کلمات حدیث بتوانه قرینه صارفه از بعض دیگر از الفاظ حدیث بشه و مراد بهتر روشن بشه. ولی وقتی تقطیع شد، یه جمله مستقلا لحاظ شد، این خیلی فرق میکنه با اون جایی که این جمله با قبل و بعدش زمیمه بشه. لذا مرحوم آیت الله بروجردی هم قدس الله نفسه در این جامع الاحادیث این خدمت به زحمت کشید و انجام داد که حدیث را تقطیع نکرد و کل حدیث را در یک مناسبتی از ابواب آورده، منتها اگر قطعاتی از این حدیث طویل به درد ابواب دیگر هم میخوره، اگر مرجای مراجعه کرده باشید دیدید که بعد باز اشاره میکنه که فلان حدیثی که در فلان باب گفت، اون جمله حدیث را بعد از اینکه روایات دال بر عنوان باب را مطرح میکنه، بعد از او در آخر قطعاتی که از اون حدیث طولانی به درد این باب میخورده مستقلا آورده و اشاره کرده. کار مرحوم آقای بروجردی انصافا به این جهت خیلی ارزنده و بسیار هم مهم بوده، هیئتی را موظف کرد و طی چندین سال این خدمتی کردم. جزاهم الله خیرا علی کل تقدیر، همشون بزرگوار بودند و به عالم فقه، به عالم حدیث ما خدمت بزرگی کردند. حالا من جمله این مرسله حماده، مرسل حماد ابن عیسی ان بعض اصحابنا نقل میکنه ان ابی عبدالله، روایت گرچه مرسل و حماد نمیگه بعض اصحابنا کیست، اما به جهات مختلفی به این حدیث اعتبار داده اند. اول اینکه گفتن خب راوی حماد ابن عیسی است و حماد ابن عیسی یکی از اصحاب اجماع. خب با توجه به این که مرحوم کشی در اون عبارت معروف اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء، این هؤلاء را به سه بخش تقسیم کرده، بخش اول اصحاب ابی جعفر امام باقر شش نفر را نام برده، زراره محمد ابن مسلم، ابی بصیر، باز شش نفر را از اصحاب حضرت صادق اسم برده و شش نفر را هم از اصحاب حضرت موسی بن جعفر و امام رضا علیهم السلام. بعد یک عبارت مشترکی در همه آورده، اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء. وقت در تفسیر این که مقصود از تصحیح ما یصح چیه، نظرات مختلفه. یک نظر اینه که هرچی این 18 نفر گفتند تا به اونها اگر حدیث صحیح باشه بعد او دیگه لحاظ نمیشه، حکم به صحت حدیث از بعد از این 18 نفر گفتند. حالا بعضی هم کردن برای این که یعنی مشایخ اینها هر که باشند ثقه هستند و حدیث صحیحه، ولی روایت کنم عبارت دیگری که مشهور فهمیدن اینه که اجمعت الاصابه على تصحیح، یعنی گفتن که این 18 نفر اگر از هر کسی نقل حدیث کنند اون حدیث در اصلاح قدما صحیح تلقی میشه. البته استاد ما مرحوم خویی میفرمود که خیر معنای این عبارت اینه، یعنی خود اینها ارمای خوبی هستند، هیچ گونه دخالتی در ما بعد اینها و کسانی که اینها دور عقل حدیث کردن نداره. خب حالا به هر حال این حدیث مرسله حماد یکی بر اساس این که حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع به این اعتبار داشتن، دوم این که این مرسله با توجه به ارسالش هم کافی نقل کرده و هم مرحوم شیخ نقل کرده. ما هم قبلا در بحث رجال عرض کردیم اگر دو نفر از مشایخ ثلاثه در کتبشون نقل کردن به نظر ما حدیث دارای اعتبار و ارزشه. سوم اینی که فقها ما به جمل این حدیث در جاهای مختلف تمسک کردن، یعنی عمل کردن به این حدیث مرسل. حالا ما با توجه به این که معل اثر تقطیع کرده صاحب و سائل این جمله را از متن حدیث پنهان میکنیم براتون و اون اینه که در اینجا حضرت فرمود له نصف الخمس کملن، که قبلا خوندیم سه تا از سهام را فرمود برای امام معصوم و برای حجت سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربا. بعد امام میفرماد له نصف الخمس کملن و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته فسهم لیتاما لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب و سنه نسخه کافیه یقسم بینهم علی الکفاف و سعه نسخه تهذیبه. خب یقسم بینهم ما یستغنون بهی فی سنتهم، این نصف دیگر خمس به این سه طایفه داده میشه به مقداری که مستغنی در طول سال باشند. فان فضل عنهم شیئون فهو للوالی، اگر از سهم اینها زیادتر شد به مقدار نیاز یک سالشون بیشتر بود فهو للوالی که امام باشه. و ان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ينفق من عندهی به قدر ما یستغنون به، اگر هم کم آمد این سهم اینها به قدر کفاف یک سالشون نشود بر والی است که اینها را بپردازه به قدری که مستغنی بشن. بعد می فرماید پس دقت کنید در این جمله میگه خب اگر زیاد آمد والی باید بگیره، اگر هم کم بود بر والی لازمه که سادات را یتاما و ابناء و سبیل و مساکینشون را مستغنی کنه. بعد فرمود که به انما سار علیه ان یمونهم، بر امام و والی واجبه که معونه این ستایفه را بپردازه. چرا؟ لأن له ما فضل عنهم، چون زیادی را باید بگیره والی پس کمبود را هم بر والی لازمه تأمین کنه. و انما جعل الله هذا الخمس لهم، خدای متعال این خمس را برای سادات قرار داده دون مساکین الناس، این بخش مربوط به مساکین مردم نیست. پس جمله دقت کنید و انما جعل الله هذا الخمس لهم دون مساکین الناس و ابناء سبیلهم، چرا نباید داد؟ میگه این مال دیگران غیر سادات نیست، این مخصوص سادات. لقرابتهم من رسول الله و کرامتن من الله لهم للسادات ان اوساخ الناس، نخواسته که از وسخ مردم بگیرن سادات. فجعل لهم خاصتن من عندهی ما یغنیهم بهی ان یسیرهم فی موضع الذل والمسکنه، نخواسته که سادات در موضع ذلت و مسکنت قرار بگیرن و امام خودش تأمین کنه مال اینها را. بلا بأسه به صدقات الناس بعضهم علی بعض، مردم به هم بدن شکال نداره. و هاولای الذین جعل الله لهم الخمس هم قرابت النبی، اونی که خمس قرار داده از کنن بستگان پیامبر اکرمه. الذين ذكرهم الله فقال وانذر عشيرتك الاقربين، اینم یادتون نره که داره میگه که انذر عشيرتك الاقربين، پیغمبر اکرم اون روزی که جمع کرد عشیرشون، کافر بودن غالبا مسلمان هم نبودن، لذا بر این اساس شرط ایمانی که قبلا عرض کردیم مورد سوال میشه. بعد فرمود که بله، هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي الذين ذكرهم الله فقال انذر عشيرتك الاقربين وهم بنو عبد المطلب انفسهم الذكر والانثى ليس فيهم من اهل بيوتات قريش ولا من العرب احد ولا فيهم ولا منهم من هذا الخمس من مواليهم و دوستان و نوکرانشون هم نه، فقط تحل صدقات الناس لموالیهم با هم و الناس سوا، موالی ائمه هم با مردم دیگه مساوی. خب برای این اساس جمعی از بزرگان فرمودند که سهم امام هم در درجه اول مال ساداته و اگر سادات کم بود داشته باشند باید سهم امام برای تأمین امور اونها صرف بشه. برای اینکه در این روایت میگه انما جعل الله الخمس لهم، برای سادات خدای متعال خمس را قرار داده. خب امام نصف خمس در اختیارشه، اونچه که میخواد انجام بده، ولی در درجه اول به قرینه این که فرمود تأمین کمبود حقوق ما یستغنی عن السادات بر امامه، پس سهم امام هم در درجه اول باید به سادات پرداخت بشه. بر این اساس بعض از بزرگان فقها ما این احتمال را دادن که خب حالا این مقدار سهم امامی که به دست مرجع تقلید میرسه بر او لازمه که در درجه اول سادات، اما از عرض کنم طلاب سادات یا مثلا بینوایان دیگر از سادات، یتامای سادات باید تأمین بشه. خب اگر زیادتر آمد این آقای واز کنم که مرجع تقلید وقت و نائب ولی است در مصارف دیگر صرف کنه. لذا این ما میشنیدیم که بعضی از بزرگان میفرمایند در درجه اول آقا اینها حق ساداته. خب اما بعض از فضلای معاصر دیدم که نوشتن که این جهت بله ما قبول داریم مرسله را، حالا مثل استاد خویی که قبول نمی کنه که آزاده، ایشون می فرمود ما نوشته است که ما قبول داریم که این روایت معتبره، اما این روایت را باید سنجید با مجموع اون چه که در این روایت از اول آمده. از اول این روایت آمده که امام علیه السلام داره اصل حکم خمس را و موارد مال خمس را بیان میکنه که خیلی دامنه را وسیع میگیره و میگه غیر از عرض کنم که در پنج چیز معادن کذای فلان کنز غنائم، خب این دایره وسیع را میگیره و فرض را هم بر این قرار داده که والی و متصدی امر امام معصومه. خب حالا مثل عصر خود پیامبر اکرم و عصر امیر المومنین اگر بگیم، چون آقا امیر المومنین هم واقعا در مشکله فراوانی قرار داد، در یه نامه دیدم که خبیث معاویه به امیر المومنین نوشته که تو خیال میکنی ما نمیدونیم، تو با اصحاب خاصت که منشنی به خلفاء راشدین تن میدنی و آنها را طرد میکنی، اما در پیش مردم تظاهر نمی کنی و بلکه اونها را مثلا فرض کنی که به حق معرفی می کنی. یعنی که ان امیرالمومنین بیچارگی این بود که خب در همون جنگ صفین هم اون بدبخت هایی که 120 هزار نفری که در لشکر مولا بودن، از همونها هم امیرالمومنین در تقیه بوده و نیتانست. خب داستان با عمرایی که در نماز تراویح امام حسن را فرستاد خوش شنیده اید. بنابراین اون که مسلمه خود پیامبر اکرم در اصل خودش خیلی خوب، چون که واقعی به تمام معنی کلمه والی عام بود و از کنم خلیفت الله بین مردم بود و مسلمین هم پذیرفته بودند. ایشون می‌فرماید که این حدیث مجموعاً برای اون وقت و در اون شرایط داره نقل می‌کنه که به آخر موضوع و محمول کی تو کیته و باید من جمله سهم سادات را تأمین کنه والی. خب والی تأمین کردنش از راه‌های متفاوت، من جمله از بیت المال عام، از جاهای دیگره، از صرف و طول قنائمی که ما قبلا اشاره کردیم پیامبر حتی دلش به خواست عمل میکرد. بنابراین میگه در عصر ما که دیگه دایره خمس به اقل قلیل رسیده، خمس مردم عمدتا فقط از ارباح مکاسبه، این ارباح مکاسبه در بین 100 نفر یه نفر میده، اون یه نفرم اگر از چنگال این بعض از هنگ ها در بیاد. دیشب یه آقایی به ما تلفن زد گفت آقای فلان کسی 450 میلیون تومان را عرض کنم که بدهکاریش بوده، رفته یه آقایی در تهران بهش گفته که بیا 100 میلیون تومان بده باشه بهت بخشیدم. خدا رحمت کنه برام آقای خویی، میفرمه که کار به اینجا رسیده که ما رعایای امام زمانیم، حالا در حمال امام زمانم تصرف میکنیم، در صورتی که خود امام زمان در نامه نوشت که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، حق نداری در مال دیگران تصرف کنی تا ترسه به مال ما. حالا این آقا به قول مرحوم استاد رعیت امام هم اگر قبول ما بکنه هست باشیم، بیایم بگیم آقای امام ما دیگه حق داریم هر کاری که میلونه در مال تو بکنیم، میبخشی آقا میگه از 400 میلیون تومان تو 100 میلیون به ما بده باشه بخشیدم. مردم عامی بدبختن که خبر ندارن. و کم له من نظیر، ما خود منم به این مسائل برخورد کردیم. به هر حال ایشون میفرمان که الان این مقداری که آمده خیلی اقل و قلیلی است از موارد خمس که به دست مرجع تقلید و نائب امام است ارواح نافدا میرسه. این دیگه نمیشه گفت که تمام این چه در روایت آمده در مرسله با این مقدار کم هم تطبیق میکنه، نه، این حرف مال از کنم حضورت که شرایطی است که در همون عصر بوده و قابل برای قبوله، اما در این مقدار کم از یک طرف مصالح بزرگتر هم در کاره. خب بالاخره این حوزه های علمیه خیلی از بزرگان و شخصیت هایی که در این حوزه های علمیه بودن، خب شیخ مفید دفاعی که از مذهب شیعه کرده بی نظیره، واقعا بی نظیره. حس کردم بی خودم نیستون جمله ای که سه نامه ای که مولا بقیت الله در عصر غیبت کبرا به محضر شیخ مفید نوشته است، ابن بطریق میگه تواترت الامه علی صحت هذه از کنم که این چند حدیث و چند نامه. ابن بطریق که خب متأخر از شیخ مفید بوده به زارن 150 سال، او در آن تاریخ میگه که به حد تواتر رسیده که این سه نامه را آقا ولی عهد سلام الله علیه به شیخ مفید نوشته. السلام عليك أيها الأخ الصفي الملحم في دين الله، به این عبارت در صدر نام آمده. خب چنین شیخی مقامش اینو ما عاشی بکنین که بعد بیاد اینطور دفاع از مذهب کنه، یه حال یه سیدی را مخواد که پلوی چهر بخوره بگیم نه آقا شما یه چند وقتی همون نان و پنیر بخور بذار تا این شیخ بزرگوار را برسانی به مرحله علمی، این به نظر شما مقدم نیست؟ لذایشون میگه وقتی که بسنجیم در عصر غیبت و با این شرایطی که الان حاکم است در اقل قلید میرسه به عرض کنم که به دست نواب ولی عصر و مراجع، خب این اگر باشه بیرم باید این همه را بدیم به سادات، خود اگه چیزی نمیمانه، این به حوزه های علمیه به هم میپشه، منحل میشه مثلا، یا سایر مواردی که میتوانن مراجع به اونها کمک کنن، به خصوص اون چه در رابطه با دفاع از مذهب در مقابل این منحرفین و این منتحلین به اعداء اسلامه، مثل زمان ما. خب سیلاسا داره از عربستان برای این آقایان پول میاد، هر طوری که بخواهند در هر جایی در کوره دهات منازل مساجد اونچنانی میسازند، مدارس اونچنانی بنا میکنند و اینطور آزادانه هم بر علیه شیعه حرف میزنند توی سخنرانیاشون. و اگه بنا باشه که واقعا نروند یه دستی دفاع کنند، خطر برای اضمحلال مذهبه، همونطوری که در عراق دیدیم ما با 70% شیعه هم چند سواهی صدام مسلط شد و این بساط را که یک دانه مفاتیح و کتاب دعا در هیچ حرمی شما نمی دیدید، تمام مظاهر حسینی از بین رفت و حتی کتب شیعه یک دانه دیگه اجازه چاپ نبود، حتی در نجفی که 10-12 چاپخانه بزرگ تأسیس شده بود. پس بنابراین درست این حرف که ما نمیتوانیم بیایم بگیم که بنابراین سهم امام هم الان باید در اختیار سادات قرار بگیره و به ما یستغنون به اونها داده بشه. خب پس با توجه به این، یکی از استدراکات اینی که خواستم به عرض برسانم که رعایت این جهت درست باید بشه و نمیتوان گفت که الان هم سهم سادات را، سهم امام را باید برای رفع حوائج سادات به کار گرفت، ولو منجر خدای نخواسته به اضمحلال حوزه های علمیه بشه که امام صادق فرمود اینها را حفظ کن. خب از کنن که مطلب دیگر این بود که درود به عرض رسندم، اون نکته مهمه که بالاخره گیرنده هم حواسش جمع باشه، بی خود در مال امام تصرف نکنه، اگه دست نمیخونه، اگر واقعا در مسیر خدمت نیست به مذهب، خب یعنی چه؟ خب بنابراین باشه که ریش و پشم مجبزه برای این باشه که خب مردم دیگر از ما خیلی گاهی اوقات متدین تره، توی همین آخونده پیدا میشه که میگه میگه 450 میلیون رو بیا 100 تنش من بده بایی بهت میبخشم، کدام بازاری متدین این کار را میکنه؟ خب یکی دیگر استدراکات اینه که مقصود از ذوی القربا چیه؟ اینه که برای این مطرح کردم، برای اینکه فقط آدرس میدم که روایاتی که دلالت کرده بر اینکه مقصود از ذوی القربا امام معصوم علیه الصلاه و السلام، این روایات در باب یک از ابواب قسمت الخمس حدیث دوم و باب همین باب یک حدیث ششم، همین باب یک از ابواب قسمت الخمس حدیث نهم و همین باب حدیث هشتم کاملا تفسیر کرده که مقصود از ذوی القربا امام معصوم علیه السلام. اما ابن جنید رضوان الله علیه ایشون گفته نه، مقصود از ذوی القربا اقرباء پیغمبر و بستگان پیغمبرن. او هم استشهاد کرده به یک سلسله روایاتی، یکیش که خودداره آیه مطلقه، گفته انما الصدقات للفقراء ان ما چی و علمو انما قنمتون، بعد فرموده بعد از اون ستای اول و یتاما و المساکین فان فان لله خمسه و لرسول و لذی القربا. ذی القربا گفته اسم نورده از امام معصوم، ذی القربا هم و شامل می شود، همونطوری که در این روایت فرمود انذر عشیرتکل اقربین. این ذی القربا اختصاص به امام نداره، به خصوص که در بعضی از قرائات ذوی القربا آمده. خب ذوی القربا که اگه امام معصوم باشه با کلمه زی وحدت نمیسته، یکی آیه است، یکی صحیحه همین ربعی است که این گنجم ثم یقسم اخماس بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابناء السبیل، که در صحیحه ربعی ذوی القربا را اسم بوده در قبال امام معصوم، که این باب همین اول از ابواب قسمت الاخمار قسمت الخمس حدیث سوم، باز همین باب روایت زکریا ابن مالک حدیث اول در همین باب قسمت الخمس، به همچنین روایت عیاشی از محمد ابن مسلم که همین باب حدیث 13. منتها بزرگان ما گفتن این احادیث که ذوی القربا را غیر از امام تفسیر کرده محمول بر تقیه، خیلی زیبا محقق اسرائیل همدانی در کتاب خمس قشنگ تفسیر میکنه که این هم مسلمن بر اساس تقیه صادر شده و الا مقصود از ذوی القربا همون امام معصوم. مخواستم باقی استدراکات هم به عرض برسانم که فردا انشالله بحث مسائل مستحدثه. والحمدلله.